أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة فيدل عليه مضافا إلى بعض أدلة التوقيع المروي في إكمال الدين. خب این توقیع شریف رو جلسه گذشته ما متنش رو، البته اون قسمتی که بیشتر مد نظر بود، اون رو خوندیم. ماجرا از این قرار است که شخصی به نام اسحاق ابن یعقوب، ایشان از محمد ابن عثمان ابن سعید عمری که نائب دوم از نواب اربعه و نواب خاص حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش، درخواست میکند که نامه ای از او را به امام زمان برساند که در اون نامه برخی از مسائلی که برش مشکل شده بوده رو پرسیده بوده، و بعد در پاسخ وی جوابی، نامه ای از طرف حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه میاد به خط شریف آن حضرت، و از جمله مطالبی که در جواب حضرت صاحب بیان می شود این است که و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا یا روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، که از جمله منابع بسیار مهمی که این روایت رو نقل کرده، این توقیع شریف رو نقل کرده، کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه هست، اتمام النعمه اثر گرانسنگ شیخ صدوق علیه الرحمه. البته این اکمال الدین و اتمام النعمه این رو تو السنه گاهی اوقات کمال الدین و تمام النعمه هم بهش گفته میشه، ولی نه، اسم صحیحش همون اکمال الدین و اتمام النعمه هستش، که درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. خب در این کتاب این رو آورده است. من میخوام توجه بدم دوستان خودم رو، یا بخواب میگوزن توجه بدم رفقا و فضلای محترم رو، به این که شیخ صدوقی که نویسنده کتاب اکمال الدین هست و این توقیع را آورده است، شخصیت بزرگ و حدیث شناس به نام و معتبری که حالا گذشته فقیه هم هست، که زمان تولدش همون دوران غیبت صغراست و پدر او هم که از محدثین و فقهای بزرگ شیعه است، یعنی ابن باب بی که در همین جا نزدیکی ما در شهر قم دفن هست، ایشان هم تو از فقها و محدثین بزرگ شیعه هستش. طبیعتا وقتی یه فقیهی و یک محدثی در دوران غیبت صغرا به دنیا آمده و حالا البته در دوران غیبت کبرا از دنیا رفته ایشون، مثلا یه حوده فرض فهمند که 50 سال بعد از شروع غیبت کبرا از دنیا رفته، ایشان خیلی به فضای صدور این توقیع نزدیک بوده، این افراد رو خیلی خوب اینا میشناختن. حالا خودش هم بر فرض مثال اسحاق ابن یعقوب رو ندیده بوده، لعل پدر ایشون دیده بوده یا دوستان او دیده بودن یا بالاخره اشخاصی او رو میشناختن. و درست است که درباره اسحاق ابن یعقوب شاید توثیقی وارد نشده باشه، لکن همین که یه شخصیت مثل صدوق این رو میارد، این خودش دال بر این هستش که اینا در اون فضایی که زندگی میکردن، فضای اصل غیبت صغرا و غیبت اوائل غیبت فقرا، این توقیع شریف تلقیه و قبول میشده، افراد این رو قبول داشتن. فلذا علی رغم این که میگم درباره اسحاق ابن یعقوب توثیقی وارد نشده، اما علی العموم فقهای شیعه در طول تاریخ این روایت رو مطرح کردن و بهش اشاره کردن و بهش پرداختن. خب این حالا این نکته هم به سند روایت، لکن مطلبی که هست که جناب شیخ شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه. شما اگر توجه فرمایید از اول بحث ولایت فقیه تا اینجا حتی یک کلمه در سند روایاتشون چیزی نگفت، هیچ، به سکوت مطلقی حاکم بود است بر بیان جناب شیخ در باب سند. البته خب واضح هست وقتی میگن مرسله، مرسله فقیه برمزه مثال، یا مرسله مرسله فقه رضوی مثلا داشتیم، اصلا هست که المرسله المرویت فقه رضوی مثلا، خود همین تعبیر مرسله نشون میدهد که یعنی حدیث چه جایگاهی دارد. یا میگن مقبوله ابن حنزله، خب نشان میدهد که جایگاهش چیه. یا میگن مشهوره ابی خدیجه، باز جایگاهش نشون میده، در صورت که مثلا مرحوم آیت الله خویی از مشهوره ابی خدیجه با عنوان صحیحه ابی خدیجه یاد میکنند، اما ایشون به تعبیر مشهوره یاد میکنند. خود این عناوین به نوعی گویا هستند، ولی در این حال ایشون دیگه مازاده بر به کار بردن این عناوین و این اوصاف دیگه توضیحی بیشتر در سند ذکر نمی کند، بیشتر تمرکزش بر روی دلالت این هاست. خب و امن حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا یا احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. چرا به اونها مراجعه کنیم؟ چرا که زیرا که این روات حدیث که منظور فقها هم هستن، اینها حجت من هستند بر شما. میگم خود شما چه کاری؟ میگه و انا حجت الله، من هم حجت خدا هستم، من هم حجت خدا هستم. در حقیقت نسب فقیه از جانب خداوند صورت گرفته، لکن این نسب نسب واسطه است. خدا امام معصوم رو نسب کرده، امام معصوم هم فقیه را. پس اگر کسی با فقیه منصوب از جانب خداوند است، این حرف بیرای نگفته، منصوب از جانب خداونده، اون تا با واسطه امام معصوم، با واسطه رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله. خب بس این حالا قلبه وجودی بود است دیگه، فقها همه روات حدیث بودن، راوی هم بودن، فقیه هم بودن، منتها افراد میفهمیدن اون راوی که مورد تایید اهل بیته یعنی فقیه، یعنی کسی که میفهمه اهل درایت الحدیثه، مطلق و مقید و عام و خاص و مجمل و مبین و صحیح و سقیم و اینها رو تشخیص میده. احیانا اگر مطلب به دستش برسد که این مطلب خیلی چی نباشد، نسبت به امام نمیده. دقت کن چه عرض کنم، علن عموم اینطور بودن، اون روات اصلی علن عموم اینطور بودن، کسانی که به نام راویان حدیث شناخته می شدن، لاغر راویان حدیث شیعه اینطور بودن، کسانی که به نام راویان حدیث اهل بیت شناخته می شدن معمولا فقیه هم بودن. شما اگر زراره رو دارید، ابو بصیر رو دارید، محمد بن مسلم رو دارید، عبان بن تغلب رو دارید و ده ها نفر که نظیر اینها، اینا همه از فقهای بزرگی هم هستن، طبیعتا راوی حدیث هم هستن. بگذارید. خب جناب شیخ مستقیم میرن سراغ دلالت این توقیع شریف و عمدن همین بحث الحوادث هست، الحوادث الواقع، حوادثی که واقع میشن، وقوع پیدا میکنن و رخ میدهند. این در چه معنایی ظهور دارد؟ اگر خاطر مبارک آیان باشد، ما پیش از این هم یه بحثی مطرح کردیم، قبل از این یه بحثی مطرح شد به همون تعبیر امر و ولایت الامر. اگر آرا توی چاپای کنگره صفحه 549 بالای صفحه که فرمودن که و یکی فی ذلک ما دل علی انهم اولو الامر و ولاته فان الظاهر من هذا العنوان عرفا من یجب الرجوع الیه فی الامور العامه. فالامور العامه عرض کردیم امری که در اولو الامر آمده یا در ولی امر آمده است، این به امور عامه و اموری که مربوط به جامعه و نظام زندگی اجتماعی مردم میشوند و نفع و ضررشون به عموم مردم برمیگردد اشاره دارد. اون وقت اینو گفتیم در به حوادث واقعا میخواییم همین رو بگیم، بگیم مراد از حوادث واقعه این امور کلان هست، امور اجتماعی هست، اموری است که معمولا هر وقت رخ میدهد، هر وقت رخ میدهد عرفا یا عقلا یا شرعا مردم خودشون رو موظف میبینن، ناچار میبینن که به رئیس و قیم خودشون مراجعه کنن و نظر خواهی کنن. این هم یه امر وجدان عرفی، این رو درک میکنن. یه چیزی نیست که بخواهم بگید که الان یه بحث مفصل داشته باشد. همه ما میفهمیم، همه ما میفهمیم بعضی مسائل که مهمتره بزرگتر باید تصمیم بگیره. شما حتی توی جمع که هستید، چند تا برادرن، چند تا رفیقن، چند تا دوستن، در حالت عادی کسی به کسی شاید کاری نداشته باشه، اما یه مسائل ویژه‌ای که رخ میده همه میگن ببینیم فلانی چی میگه. فلانی مثلا فرض کنید که بزرگتر جمعه، عاقل‌تر جمعه، سرپرست جمعه هست، بالاخره یه ویژگی‌های خاصی داره، میگن ببینیم فلانی چی میگه. در یه خانواده مثلا اگر پدر خانواده در رأس هست، میگن ببینیم که پدر چی میگه، ایشون چی میگه، نظرش چی هستش، و هکذا موارد اینچنینی. در جوامع هم همینطور هست. یه سری مسائلی است که مردم به شکل طبیعی میفهمیدن اینا رو باید رئیس تصمیم گیری کنه، رئیس باید نظر بده. اگر میخواستن اقدام بکنن و تصرف بکنن بدون استیذان و استجازه از رئیس، این کارو نمیکردن، نظر او رو جلب میکردن، بعد میرفتن کارشون انجام میدادن، رضایت او رو میگرفتن، بعد اقدام میکردن. میفهمن که این از این قبیل است. حالا در مثال هاش بله، مثل اموال قاصرین، کسی که قاصره، چرا؟ چون غایبه، حضور ندارد، یا از دنیا رفته، یا کم سن و ساله، یا دچار سفاهته. خب در این جور امور مردم اگر بخوان تصرف کنند در اموال این، باید برن اجازه بگیرن از حاکم شهر، اگر ولی خاص دارد خیلی خوب، اگر نه از حاکم شهر باید برن اجازه بگیرن. بله خیلی خوب. ببینید این دو تا نکته وجود داره. حالا یه کلمه اینم شما تو سوالتون بود که در اشاره پاسخم بود. یکی همین زمینه تاریخی است که اینها داشتن که اساساً برای خودشون این شأن و جایگاه رو نمی‌دیدن که بخوان ورود بکنن به اینجور مسائل کلان خیلی با سطح بالای سیاسی و اینها، تحتش ولایت تصرف اینجور امور می‌دیدن. یک جهت. یک جهت دیگر خود زرنگی شیخه. خب فقیه زرنگی به کلن فقیه باید زرنگ باشه، آخون باید زرنگ باشه، یه آقای نقل میکرد. البته طبیعتا وقتی مطلب واسطه میخوره دیگه آدم تو نقل خیلی نمیتوند که 100% بشه براش گاهی اوقات، چون بعد مطلب کم و زیاد میشه. اما یه آقای نقل میکرد از قول حضرت آقا، از قول رهبری، که میگفت ایشون میفرمودن که طلبه روحانی این باید در هر شرایط به وظیفه خودش عمل کنه، کارهای آخوندی خودشو انجام بده. بعد بگو ایشون مثال از پدرش، یعنی رهبریه، آیت الله خامنه‌ای از پدرش مثال زد که مأمور شهربانی در مشهد آمده بوده پدر ما رو دستگیر کنه، پدر آیت الله خامنه‌ای رو آمده بوده پدر ما رو دستگیر کنه که ببره بازداشتگاه. در مسیری که به سمت بازداشتگاه می‌رفتن، پدر ما خمس او رو حساب کرده بوده و ضررش گرفته بوده در مسیر بازداشتگاه در مشهد. یعنی درست تو مأمور شهربانی هستی، اون منو بازداشت کردی، اما خمس تو که باید بدی، که اون که حسابش جدا احمد سر میگه تو خب آقا خمس تو میدی، اموال تو طاهر باید بشه، بچت چی فلا اینا، نون حلال بخوره چی، خب حاج آقا ما چجوری خمس چی داری چی نداری، بالاخره تا رفتن به بازداشت کن برسن خمس تمام قصه شد بسته، پرونده مختومه. بعد ایشون مثال میگه یعنی طلبه در هر شرایطی به وظایف خودش عمل بکنه. بعد آقای گفت این زرنگی رهبری از مجلس پدرش هست. حالا مراد میگم که اینطوره. حالا طلبه باید زرنگ باشه، فقیه باید زرنگ باشه، جناب شیخ هم آدم زرنگیه. یعنی وقتی مراجعه میکند به ظهور عرفی، میبیند حق این است که این خیلی گسترده است، از اون من نمیخواد گسترده برداشت بکنه، نمیخواد گسترده برداشت کنه، بیاد یه مثالایی میزنه که توی این مثالا ما اصلا سطح توقع امونو میاره پایین. هر خیلی حرف گنده ایستا، شما رئیس همه ما هستید، فلذا مثلا این دمپایی ها رو اجازه دارید بذارید اون طرف. رئیس همه ما هستید، خب رئیس همه هیچ، این دمپایی ها رو شما اجازه دارید بذارید اون طرف. ای آه این چی چونی دارید مثلا خیلی چیز فرصت پایینی، مثلا رئیس ما هستید مثلا تصمیمات کلان. اینم یه جهت دیگری، حالا ما البته اینو نمیخوایم به قصد یقین که عرضه میکنیم، اینو برای حالت مزاح و مطایبه دارد طبعا، ولی به هر حال میخوام بگم اون عمده نکته اولی که اونجا وجود دارد. و بعد هم یه نکته سوم. نکته سوم این است که آقا گاهی اوقات افراد، حالا من از بحثمون خارج میشیم، لکن مثلا ما میگیم فلان فقیه قائل بوده است به اجرای حدود به وسیله فقها، پس ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه هست. افراد جا میخورن، کسانی که با ادبیات فقهی آشنا نباشن، با کتب فقها، با اصلا فقه آشنایی در خوری نداشته باشن، همین طلبه ها اعتراض میکنن. آها چه حرفی، چه به یه طرف اجرای حدود، بعد شما میگه پس نتیجه میگیریم ولایت مطلقه فقیه قبول داره، یعنی در حکومت تشکیل بده و فلان و از دیگه حرفا، چه دخلی به هم دیگه داره؟ ببین من یه مثال میذارم، در مثال مناقشه نکنید، میگن مناقشه در مثال فنی نیست. عرض کنم که ببینید، اگر یه کسی، یه مردی و یه خانومی اجنبی از هم رابطه هم نداره، نامحرم، خب اینا اومدن عقد خواندن، خانوم ایجاب، آقا قبول، اینا زن و شوهر شدن، حالا دائم موقت چیکار میرفت زن و شوهر شدن، ها ما چی میگیم؟ میگیم که آقا اگر این آقا برود و این خانوم رو مثلا لمس بکنه، مثلا دستی به صورت این خانوم بکشه، این جایزه. بعد میگیم که خیلی خوب است دیگه، روابطشون گفت آقا میگه روابطشون آزاده. شما اعتراض میکنیم که آقا این چی گفت روابط نم کذاییشون هم آزاد هست، این که یه دستی به صورتش بکشه. میگیم نه تمامه، یعنی اگر این تونست دست به صورتش بکشه، این دیگه لازم نیست برای بقیهش ما دیگه بحثی مطرح بکنیم. یعنی اگر این در این حد این خانوم بر این آقا حلال شد که این آقا اجازه داد دست به صورت او بکشه، این دیگه بعد از اون دیگه لازم نیست ما توضیحی بدیم. اگر فرزند دارن بشن، فرزند شرعیشون هیچ مانعی ندارن. دقت کنید چه ارزش میکنه. اینه، یعنی یا هست یا نیست. اگر کسی قائل شد که فقیه میتواند تصرف بکند در انفس در حدی که حد جاری بکنه، این تا حکومت هم پیش میره، این تا حکومت هم پیش میره. حالا لعل حکومت مطرح نبوده، فکرش هم نمی کردن فقیه بتونه این کارو بکنه، 1400 سال هیچ زمینه اجتماعی برای این نمی دیدن که فقیه خودش حکومت تشکیل بده، فلذا اصلا مثالش هم نمی گفتم. الان خود بنده و شما نشستیم بحث بکنیم، مثال هایی که میزنیم همه مثال های عرفی دور و بر خودمون هست، یه مثال های خیلی دوری رو مطرح نمی کنیم، یه مثال های خیلی که مثلا از اون مطرح کرات دیگر باشه، از وقت جای خود نه، مثال هایی که میگیم مثال عرفیه، مثال های عرفیه. و اگر هم کسی بیاد سوالی از ما مطرح کند به فرصت مرد عجیب غریب تیم کنیم داره با ما شوخی میکنه، اینکه در واقع حاجا تو کره مریخ ما کدوم سم بعد نماز بخونیم، خنده رو میگیم آقا تو میگه مریخ میخوای بری، من کسی در مبتلا به ما چجوری، آقا شما می مریخ بودی مثلا، چجوری قصه، آقا کسی مریخ میره نمیره، رفتن نرفتن، دقت کن، یعنی مطرح نمی کنیم. این که مطرح نمی کنیم، اگر حالا 500 سال دیگه، 200 سال دیگه، 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، من چه میدونم، مسئله رفتن به مریخ اینقدر عادی شد که همینطور مردم شروع کردن رفت آمد کردن. خب در اون زمان افرادی بیارین کتابای ما نگاه کنن میگن آقا هیچی درباره مریخ ندارد، نماز مریخ اصلا هیچ صحبتی نکرده، کتاب و صلات تمام فقهای شیعه رو من دیدم یک نفرشون اشاره‌ای به صلات در مریخ نکرد، همش اگه صلات مسافرم میگن تا هشت فرسخی مثلا این مقدار الله که دارم دورتر هشت فرسخ، اصلا هیچ صحبت چیز نیست که مثلا مریخی جایی فلان از یه حرفا. پس لعل اصلا مریخ نماز نداره، لعل مرتکز ذهنی فقها این بوده است در مریخ نباید نماز خون، نه اینطور نیست.
این اصلا مطرح نیست برای فقها، مطرح نبوده برای فقها نماز خواندن در مریخ، لذا مثال هم نمیزدن. فلذا ما نباید تعجب بکنیم و وحشت بکنیم از این مسئله. پس سه تا مطلب من عرض کردم دیگه، یکی پس از دیگری، یکی پس از دیگری. ارشان خواهدتون آه این شیرین تر بود. بله خیلی ارشان خواهدتون که حالا میخوام این عرض کنم، پس این جهت رو ما توجه داشته باشیم. لذا مثال رو که شما کار نداشته باشید، شما اگر همین مقدار تصرف رو برای فقیه قائل شدید یا همین مقدار بفرمایید ولایت شرطی رو برای فقیه قائل شدید که مردم موظفن استیضان میکنن از فقیه برای تصرفاتشون، این دیگه بقیهش رو میشه اثبات کرد، خیلی مشکلی ندارد. خیلی خوب، پس این تا این جای بس، این تا اینجا رسیده. لذا یکی از حرفایی که ما داریم همینه که از قضا ولایت مطلقه فقیه به خوبی از خود مقاصد استفاده میشه. یعنی خود همین بیانات شیخ اعظم شما کنار هم بذارید، این ادله ای که ایشون میاره کنار هم بذارید، به روشنی از خود همین کتاب، حالا یه بخشش که تو همین تیکه هست که ایشون دارن به شکل خاص برات ولایت فقیه بحث میکنه و همچنین بحثایی که در قسمت دیگه دارن که ان شاء الله به قید حیات توفیق تون انتهای این بحث اشاره خواهیم کرد، اشاره موارد متعددی رو برای شما میگم که خود شیخ از کلماتشون بحث ولایت فقیه استخراج کرد. خب لقائل ان یقول که آقا این حوادث واقعه منظور یه سری مسائل شرعیه جزئیه‌ای بوده، که این سوال میشه بنده خدا گفته آقا حالا الان ما نامه نوشتیم به شما، شما جواب دادید، ما بعدن چیکار بکنیم تو مسائلمون؟ امام فرمودن که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، مسئله برات پیش اومد برو از روات حدیثمون از اونا بپرس، لعل مراد امام علیه السلام چنین چیزی باشه. جناب شیخ این رو پاسخ میدن به وجوهی، میفرمان نه چنین چیز نمیتونه باشه، نمیتواند مراد از حوادث واقعه همین مسائل شرعی جزئی فرعیه باشه. نه خیر، همون از که عرض شد، همون عرض خواهدتون که مطلق اموری که مردم عرفن عقلن و یا شرعن خودشون رو ناچار میبینن که به رئیس مراجعه کنن، به سلطان مراجعه کنن، به حاکم مراجعه کنن، فلذا این نمیتواند حوادث واقعه مراد مسائل شرعیه باشد یا تخصیص خود باشد مسائل شرعیه. از جمله مواردی که میگن این هست که امام علیه السلام میگد اما الحوادث الواقعه برج او فیها، یعنی امام در خود اون حادثه ما رو ارجاع میده، نه در حکم شرعیش، نه در نمونه مسئله شرعی، نه میگه حادثه رخ داد مستقیم به فقیه مراجعه کن، او برای تو تعیین تکلیف کنه، او برای تو تعیین تکلیف کنه، صحبت از احکام شرعی نیست که چی حرامه چی حلاله، نه اصلا ورود فقیه به عرصه مسائل اجتماعی و به نوعی میشه با حتی ورود فقیه به عرصه موضوعات، این دخل و تصرف در موضوعات دارد میکنن، تو این عرصه داره ورود میکنن. پس این نکته اولی که اینجا مطرحه، بذارید دو ساعت تطبیق بکنیم بعد بقیه نکات رو عرض کنیم. خب فرمودن از توقیع المرضی فی اکمال الدین که عرض کردیم اکمال الدین و اتمام النعمه اثر شیخ صدوق علیه الرحمه، کتاب الغیبه طوسی و همچنین احتجاج تبرسی که دیگه میدانید که تبرسی ظاهرا باید صحیح باشد، حالا اگر تحقیقات درست انجام شده باشد که تبرسی نیست، ایشون اهل تبرستان نبودن، تبرسی درسته که ایشون اهل تفرش بودن، تفرش استان مرکزی نزدیک آشتیان اهل اونجا بودن، لذا تبرسی درسته، حالا این گفته میشود دیگه اینطور، حالا ممکن است چهار روز بعد بگن نه تحقیقات اشتباه بود و مطلب دیگه، ولی فعلا الان محققین اینطور میگن، میگن ایشون تبرسی هست، تبرسی درسته. احتجاج تبرسی الوارد فی جواب مسائل اسحاق ابن یعقوب، که توقیعی که وارد شده هست در جواب مسائلی که اسحاق ابن یعقوب پرسیده، الذي ذكر اني سالت العمري، که این عمري هم عرض کردیم محمد ابن عثمان عمري نایب دوم از نواب اربعه، پدرش عثمان عمري نایب اول بود، عثمان ابن سعید عمري نایب اول بود، محمد ابن عثمان ابن سعید عمری هم نایب دوم. یه آقازاده خوبی، آقازاده نجیبیه، با اینکه آقازاده است اما تو همون خط پدر هست و مورد تایید امام زمان هم هست عجل الله تعالی فرجه شریف، چون یکی از رفقا اینجا آقازاده است فامیلشون. لذا من گفتم ایشون این ایام هیدم به آقازاده ها صحبت میکنن، ایشون خسته نخوره یه وقتی. آقا ببین بعضی آقازاده ها اینطور هستن، لذا شما نگران نباشید. بله خب، الذي ذكر اني سالت العمري، بل از عمري درخواست کردم، ان يوصل لي الى صاحب عجل الله فرجه، این که برساند برای من به حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف کتابا، یه نامه ای را، فيه تلك المسائل، که در اون کتاب اون مسائل باشد، التي قد اشكلت علي، یا اشكلت علي، اون مسائلی که بر من مشکل شده بود، فورد الجواب، جواب وارد شد، به خطهی علیه آلاف و صلات و سلام فی اجوبته ها، به خط امام علیه السلام بود و در جواب به اون مسائل و فیها در اون آمده بود، و اما الحوادث الواقعه فرجع فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. حوادث واقعه، مسائلی که پیش میاد براتون، مسائل نه این مسائل جزئی، مثلا مسائل اجتماعی که براتون پیش میاد، امور کلان، اموری که مردم در اون امور به رئیس خودشون مراجعه میکنن، اینها رو شکار بکنید، وظیفتون روشنه، فرج او فیها الی روات حدیثنا، در این دور امور مراجعه بکنید به راویان حدیث ما یا روات احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این ویژگی رو اینها دارن که حجت من هستند بر شما. این خیلی مهمه. امام میگه اینا منصوب از قبل من هستن. البته رفقا اینا از فرمایید نسب گاهی اوقات نسب عامه، گاهی اوقات نسب خاص. نواب اربعه نسب خاص داشتن، فقها نسب عام دارن. لذا ما به نواب اربعه میگیم نائبان خاص، به فقها میگیم نائبان عام. به همین شکل تعیین، گاهی اوقات تعیین بالاسم، گاهی اوقات تعیین بالوصف. تعیین بالاسم، امام علیه السلام مالک اشتر رو تعیین میکند برای فرمانداری فلان منطقه، این میشه تعیین بالاسم. اما گاهی اوقات تعیین بالوصف، امام میگه من کان من الفقها کذا و کذا و کذا، این مثلا للعوام ان یقلدوا، عوام برن از این تقلید بکنن، یا روات حدیثنا او احادیثنا ترجعو به اینها، اصلا خاطرون که با این ویژگی ها. پس تعیین گاهی اوقات تعیین بالاسم به شخص، گاهی اوقات نه بالوصف، اوصافی رو بیان میکنن تا ما از اون اوصاف برویم تشخیص بدهیم، ولی این منافاتی با نسب الهی فقیه ندارد، البته به واسطه امام علیه السلام. خب پس ما اینجا مرجعیت فقیه رو، در مرجعیت فقیه رو در امور عمومی و امور عامه میفهمیم. فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس. منظور از حوادث ظاهرا مطلق اموری است که چاره ای نیست در این که رجوع شود در اون امور، یا از نگاه عرف، یا از نگاه عقل، یا از نگاه شرع به رئیس. ما در این امور باید به رئیس مراجعه کنیم. مثل چه چیزی؟ مثل نبر فی اموال القاصرین لغیبت او موت او صغر او سفر، همانند نظارت بر اموال قاصرین به خاطر که قایب شدن، رفتن مسافرت بر نگشتن، یا مرگی بوده است، یا صغر سنی بوده است، یا سفاهتی بوده است. و اما تخصیصها، های تخصیصها میخواد به اون الحوادث، و اما تخصیصها به خصوص المسائل شرعیه، صرفا بگیم اینا مسائل شرعیه منظور هستش، فبعید من وجوه، از چند وجه این بعید است. منها از جمله این وجوه، ان الظاهره وکول نفس الحادثه الیه، ظاهر این است که آن چیزی که موکول شده است به فقیه خود حادثه است، لیباشر امرها مباشرتن او استنابتن، تا اینکه امر اون حادثه را مباشرت بکند، تخطی بکند، یا مستقیما یا نائب بگیرد اگر بنابرای فتواش این بود که میشد در اون نایب گرفت، نایب بگیرد که شخصی به نیابت از او این کار رو انجام بده. میدانید که بعضی ها حتی مثلا در همین جمهوری اسلامی ایران هم حتی اینو مثلا احیانا میگن که آقا آئین و علما فلان اینها شأنشون عجله در این مسائل دخالت بکنن، این مسائل اجتماعی مسائل سیاسی خیلی ناجوره، بدنامی داره، حرف و حدیث داره، گلگی داره، ناراحتی داره، نه اینو بذارید ما انجام میدیم. آیا شما مقدسید، شما وجودتون نورانیه، مغتنمه، همون تو مسجد باشید، ذکر یا اللهی مشغول باشید، همون کارا رو انجام بدید، این کارای بی خود بذارید ما انجام بدیم. قصه همون است که گفتم شد براتون سابقا یا نگفتم حالا اصلا، که میگن یه شخصی بود ارث تقسیم میکرد، ارث تقسیم میکرد، بعد موقع تقسیم ارث میگفت این گربه ملوس برای تو، آن اسب چموش برای من. بنده خدا خودش کلا مخواست داره، یه اسب خیلی خوبی بود، اسب رو خودش مخواست برداره، یه گربه یه همونجا میفلکید، گفت این گربه رو تو فرده برو، خیلی ملوسه، خیلی قشنگه، چقدر رنگ خوبی داره، چقدر نازه، شیرش هم میدی، مشغولی، از چه به درد بخوره، لگدم میندازه و یک هیکل ناجوری هم داره، اون مال من باشه، من برم دارم میرم. این از این قبیله، یعنی خیلی تقدس آقایان. بعضی هم خوش میاد میگن ببین چقدر به فکر ما، با تقدس ما آسیب نبینه. حرفا کدومه؟ حکومت اگر ضد تقدس پیامبر خدا به این عرصه ورود کرده، امیرالمؤمنین ورود کردن، انبیاء الهی احیانا ورود کردن، لازم بوده این کارو بکنم کردن این کار رو و اگر منافات با تقدس داشته اونا این کارو کردن، اگر هم منافات با تقدس نداره باز اون کارو کردن. ما تابعی، ما این حرفا خودمون نداریم که چیز بی خودی. ما دیگه کاسه از آش تاختر، ما بله گفت که دیگه کاتولیک تر از پاپ شدیم دیگه. اینجا بگذاریم ان الظاهر وقول نفس الحادثه الیه به فقیه لیباشر امرها مباشرتا او استنابتا، خود حادثه به فقیه واگذار شده، لرجوع فی حکمها الیها، نه اینکه رجوع شود فی حکمها الیه در حکم این حادثه به فقیه مراجعه شد. ببینید عرض کردیم لقائل ان یقول که امام فرموده اما الحوادث الواقعه، یعنی منظور شأن فقیه فقط مسئله گوییه، حق دخالت در امور رو نداره. ما میریم از فقیه میپرسیم جناب فقیه این حرامه یا حلاله، همینو میگه و خلاص، بعد میگه خدا حافظ شما دست آقا رو میبوسیم و میریم. ها ایشون میگن اینطور نیست، خود حادثه، مدیریت حوادث، مدیریت بحران ها، مدیریت امور اجتماعی، مدیریت امور ایناست که به فقیه واگذار شده، اینا در اختیار فقیه قرار داره. خب این وجه اول. وجه دوم ایشون میگن ببینید امام علیه السلام در این بیان شریفشون فرمودن حجتی علیکم و انا حجت الله، فرمودن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اگر قرار بود فقیه وظیفش فقط بیان احکام حلال و حرام باشه، همین مقدار نباید بگن حجتی علیکم، باید بگن حجت الله، حجت الله. فقیه از آن جهت که بیانگر احکام الهی حجت خداست. مگر شما نمیگید حجت الاسلام و المسلمین؟ البته حالا الان مقدار شأن حجت الاسلام و المسلمین خود جابجا شده، سابق حجت الاسلام به مجتهد میگفتن، حجت الاسلام و المسلمین به مرجع تقلید میگفتن. این و المسلمینش چون دیگه مقلد داشت دیگه، حجت الاسلام مجتهد بود، حجت الاسلام و المسلمین میشد مرجع تقلید. حالا الان اینطور نیستش که دیگه هر کسی که تقریبا اصلا که سمدیگر و اواخرش رسیده باشد این دیگه حجت الاسلام و المسلمینه فلعالمینه دیگه. بله اینم داره اینطوره. آقای حسینی هم آمد دیگه شما حسینی دیگه به شامش رسید دیگه خداستان شام هم که نمیده، اول صبح هم هست، صبحونم نمیده چم الله حداقل شام نه صبحونه بگذاریم. هر تا هر تو که مراد اینه، یعنی این فقیه از آن جهت که بیانگر احکام الهی که حجت خداست، از این جهت حجت خداست، این چیز عجیبی نیستش. و کما این که در جای دیگه هم داریم که انهم امناء الله علی الحلال و الحرام، تو روایت هست انهم امناء الله. خب اینجا آمد با انهم حجت الله علیکم. اینطور باید بگم. پس چرا گفته فانهم بله حجتی علیکم؟ پس این نشان میده امام در مقام نسب سلطانیست که داره حاکم نسب میکنه. صحبت در منصبه، صحبت در مقام، صحبت در جایگاهه. این کار رو داره انجام میده. و منها التعلیل به کونهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اینکه امام رو تعلیل کرده به این عبارت فانه انما یناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأی و النظر. میفرماید که این فقط مناسب است با اموری که مرجع در اون امور رأی و نظر است، رأی و نظری که حالا اون صاحب رأی باید بده، صاحب نظر باید رأی بده. فکان هذا منصب ولات الامام علیه السلام من قبل نفسه. این منصب و جایگاه و مقام والیان امام علیه السلام هست از جانب امام. لا انه واجب من قبل الله سبحانه علی الفقیه بعد غیبت الامام علیه السلام. نه اینکه این واجبی باشد از جانب خداوند بر فقیه بعد از غیبت امام زمان. نه خیر، این منصب حکومتی است، این جایگاه حکومتی است که امام دارد تعیین میکنه. امام سلطان خداست، سلطان الهی، سلطان منصوب از جانب خداست. حالا این سلطان در غیاب خودش دارد خلیفه بر خودش تعیین میکنه، داره حاکم تعیین میکنه. در این مقام صحبت داره منصب، صحبت داره جایگاه و مقام. بله و الا بله
منصب واجب باشه، منصب بر کسی واجب
که منصب رو در اختیار بگیره. بله اگر امر بهش بشه بله. یعنی میخوان بیان ایشون چیز دیگه است. بیانشون است که الان اینطور نیست که اون مسئله عمومی، مسئله گویی، بیان احکام شرعی که وظیفه همه است و خب طبیعتا فقها اول از همه این جایگاه رو دارن و این واجب بگردنشون هستش، اصلا خاطرون که او اصلا مطرح نیست، او رو نمیخواد بگه، میخواد بگه تو این مقام نیست، میخواد اصلا تمام سر این است که این منصب اجتماعی است، یه مقام اجتماعی است، یه جایگاه اجتماعی است. همین، اگر ایشون همین رو میگه، فقط اون نتیجه گیری آخرش خیلی جالبه. چطور شما از همین مقدمات خودت اون نتیجه رو میگیری؟ این واقعا قوت شیخو نشون میده، عظمتی داشته. از این مقدمات اون نتیجه خیلی سخته. و الا کان المناسب ان یقول انهم حجج الله علیکم. بهتر این بود که، مناسب این بود که گفته شود انهم حجج الله علیکم نه حجتی علیکم. کما وصفهم فی مقام آخر به انهم امناء الله علی الحلال و الحرام. جای دیگر اینطور گفته. خب زاده شد من فکرم وقت اون تمام شد، هنو وقت داریم ومنهای دیگر مرد. یه ومنهای دیگه، یکی از وجوه دیگری که نشان میدهد این حوادث نمیتونه احکام شرعی باشه، اون چیه؟ اون این استش. ببین آجا، هر شیعه معمولی، هر پیرو به مکتب اهل بیتی از زمان ائمه گذشته، از یک قرن، یک قرن و نیم قبل از دوران غیبت صغرا، از نزدیک دو قرن قبل از غیبت صغرا، به خوبی یاد گرفته بوده است که در مسائل شرعی، در احکام شرعی باید به فقها مراجعه کنه. همه این رو میدونستن، این موضوعی نبود که برای کسی مخفی باشه، کسی خبر نداشته باشه. حالا شیعیان معمولی میدانستن، یه شیعهی که جایگاهش اینقدر بالا که با نواب اربعه مرتبطه، چون نواب اربعه خودش هم داری تقیهی به سر میبردن، لذا هر کس هم اونا رو نمیشناخت که اینا با امام زمان در ارتباطن، اینقدر جایگاهش بالا که با نواب اربعه مرتبطه، اینقدر جایگاهش بالا که با امام علیه السلام نامنگاری میکنن، مسئله مطرح میکنه، جواب میگیره، امام اون رو آدمی حساب میکنه که به جواب بدن. جایگاهش در این حد بالا هستش. این عقلش نمیرسیده که اگر چاپ مسئله شرعی براش پیش آمد بره از روات حدیث از فقها بپرسه. این نمیفهمیده. این ظاهر این است که امام هم در فضای سوال او دارن پاسخ میدن. این سوال اون نمیتونسته این باشه دستن، این همه بلد بودن، همه میفهمیدن، مسئله تازه نبوده، از مسئله قدیمی بوده. فلذا چنین چیزی نمیتواند یک نکتهی باشد که او براش مشکل شده باشه و اینقدر دیگه ذهنش درگیر شده باشه، خدا من مثلا از چی برم بپرسم، باید که با امام نامه نگاری بکنن. اصلا دور در نمیاد. این نمیتونه باشه مگر یه مسئله‌ای که راجع به مصالح عامه امت باشد. اونجاست که رأی و نظر مثلا امام مطرحه که میگن آقا ما دسترسی مستقیم به شما نداریم چیکار کنیم. امام میگن اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی رباط احادیثنا یا حدیثنا، به اونها مراجعه کنید. حالا که دسترسی مستقیم و آسان و راحت به من ندارید، در اینجور مسائل به مثلا فقها مراجعه کنید. و منها ان وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الی العلماء الذي هو من بدیهیات الاسلام من السلف الى الخلف. مسئله وجوب رجوع و لزوم رجوع در مسائل شرعیه به علما و فقها که از بدیهیات و مسائل آشکار بسیار بسیار آشکار است در اسلام، از گذشته تا آینده، سلف و خلف، چه قبلی ها چه بعدی ها، همه همین کار رو میکردن. مما لم یکن یخفا علی مثل شخصیت مثل اسحاق ابن یعقوب، آدمی که در این جایگاه عرض کردم در جایگاهی که با نواب اربعه خیلی رفیقه، میتونه با اینا مرتبط بشه، نامه نگاری کنه، از اونا بخواد نامه به امام زمان بدن، امام زمان جواب اون رو میده. بر اساس آنچه که در خود نامه هم آمده، امام زمان مقام اون رو خیلی گرامی میدارن. همچین کسی حتی یکتبه فی عداد مسائل اشکلت علیه یا اشکلت علیه، این بخواد یه همچین چیزی رو بنویسد در شمار مسائلی که برای او مشکل شده است. به خلاف وجوب رجوع فی المصالح العامه الى رأی احد و نظره. اما وجوب رجوع در مصالح عامه، آیا اینها واجب است رجوع بکنیم به رأی شخصی و نظر او یا نه؟ حالا که دسترسی به امام نداریم دیگه لازم نیست به شخصی مراجعه کنیم. بله، این طبیعتاً یه مسئله بود که مشکل بوده. اینا شاید تصور میکردن حالا که ما دسترسی به امام نداریم، نمیتونیم راحت امام برقرار کنیم، مسائل عامه، مسائل اجتماعی، مسائل کلامی که پیش میان، دیگه در اینجور امور ما مخیریم، آزادی، یه همچین چیزی. لذا اینو پرسیده. فانه یحتمل ان یکون الامام علیه السلام قد وکله فی غیبته الی شخص او اشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان. این میگه آقا حالا اون بیانش از اون طرف گفتم، حالا ایشون از این طرفشون میفرمان که یا این که بگیم آقا ما مخیریم چون دسترسی به امام نداریم، یا از اون وقت میگه لعل امام علیه السلام شخصی یا اشخاص مورد اعتمادی رو تعیین کرده باشه و من خبر ندارم، نامه بدم به امام، از امام بپرسم آقا جان ما که دسترسی به شما نداریم در مصالح عامه چه کنیم، تکلیفمون چطور روشن کنیم. فانه یحتمل، این احتمال وجود دارد که ای یکون الامام علیه السلام، امام علیه السلام چیکار کرده باشد، قد وکله فی غیبته الی شخص او اشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان، امام موکول کرده باشد، واگذار کرده باشد در غیبت خودش به شخصی یا اشخاصی از افراد مورد اعتمادش در اون زمان. و الحاصل، خلاصه مطلب، ان الظاهر ان لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات. نتیجه آن که ظاهر از لفظ حوادث این است که این اختصاصی ندارد به اون چیزهایی که به اون اموری که حکمشون مشتبه شده باشد و همچنین اختصاصی به منازعات ندارد، یعنی مربوط به قضاوت در مرافعات و منازعات هم نیست. پس نمیخواهد افتاء را بگوید، نمیخواهد قضاء را بگوید، یه امر سومی را میخواد بگه. چقدر عالی از این جناب شیخ ولایت مستقر استفاده کرد، نه افتاء و نه قضاء، بلکه یه امر سومی که همون ولایت الفقیه باشد. ارسون خواهدتون که او از این روایت لذا میگم این کار بزرگی میکند شیخ، این مقدمات رو میگه ولی نتیجه چیز دیگه میگه، این خیلی واقعا نبوغ بزرگی. ارسون خواهدتون که خب ما رو فعال وقتمون تمام شد، یعنی وقت داریم، ساعت میگه من 5-6 دقیقه وقت دارم هنوز. آقای حسینی شما دمه دنشست چی؟ ادامه بدیم ما شما هستی نه خیلی کار خود چه کرده دیگه، خیالش راحته اون کاری که بعد نمی کرد ولی شنبه رو تحصیل کرد دیگه، از شما که حالا میگه یه پنج دقیقه مال شما اشکال نداره دیگه، حالا خیلی به بالوس کش. خیلی خوب باشه، اینو به خاطر این پنج دقیقه هم به خاطر ایشون شما آقایان تعامل فهم ما این بخونیم که ببینیم که برای جلسه بعد چقدر باقی مون. خیلی خوب، آقا ما کجا بودیم؟ بحث هیچ شدیم، گم شدیم، سرگردان شدیم، حیران شدیم؟ نه، نه گیت شدیم، نه گم شدیم، نه حیران شدیم، سر بحث دستمونه، میدونیم کجاییم. کجا بودیم ما؟ ما چند صفحه قبل طبق همین چاپ کنگره پایین صفحه 553، پایین صفحه 553 خط پایانی فرمودن کل معروف علم من الشارع ارادت و وجودهی فی الخارج، هر معروفی که ما بدانیم شارع میخواد این در خارج تحقق پیدا کنه، این از چند قسم خارج نیست و یه قسمش اون قسم بود که ما به فقیه باید مراجعه شود. پس سخن در معروف است. خب اگر شد سخن در باب معروف میگیم ها آقا صبر کن، صبر مهلا مهلا صبر کن. چرا؟ ما باری داریم در باب معروف، احادیث فراوان داریم در ضمن همون عنوان امر به معروف و کلی روایت در باب معروف داریم که اینا عموماتی هستن، عموماتی هستن که میگن چی؟ میگن آقا معروف رو انجام بده، بهش امر بکن یا انجام بده. هیچ صحبتی از اذن فقیه و استیذان از فقیه و استجازه از فقیه وجود نداره. اصلا صحبت از استجازه از فقیه نیست، استیذان از فقیه نیستش، معروف رو اقدام بکن. از جمله اون امت اینه کل معروف صدقه، هر معروفی صدقه است. و بعد عون ضعیف من افضل صدقه، یاری رساندن به ضعیف این از برترین انواع صدقه است. خب ببینید چجوری میخوان استفاده کنن. از یک طرف هر معروفی صدقه است، خود صدقه چیه؟ میگه میخوای شفاعت صدقه رو نشون بده، بهترین حالت صدقه این است یه کسی ضعیف تو یاریش بکنی. پس چی شد؟ نتیجه این که یاری کردن مظلومین، یاری کردن ضعفا، یاری کردن مردم، این میشه معروف. آنم هست ندارد کل معروف معتیزان مثلا از فقی یا از ولی یا از هر کسی اون وقت، نه خیر، نه این حرفا نیستش. هیچ چه کار کنید؟ پس از این طرف ما داشتیم مثل این توقیع را که مردم رو ارجاع میده به فقیه، میگن بند از فقیه اجازه بگیرید در مصالح عامه. از این بر عمومات باب معروف رو داریم، امر معروف رو داریم که اینها میگن که اصلا نه که میگن که منظور اشاره‌ای ندارن به اینکه استیذان از فقیه لازم هستش. چیکار بکنیم؟ اینا چجوری باید برخورد کرد باشون؟ اینا با هم تعارض میکنن نمیکنن؟ ایشون میفرمایند که ببینید رابطه میان اینها بلا شک و خصوص من وجه، یک کلمه آخر بحثمون هستیم، چجوری عام خاص من وجه هستن. میگه ما از یک طرف حوادث واقعه رو داریم، از یک طرف معروف رو داریم. حوادث واقعه هم شامل معروف میشود هم غیر معروف. بعضی از این اموری که حادث میشود از حوادث واقعه هست، رویداد هست و رخداد هست، بعضشون مصداقی از مصادیق معروفه، بعضشون معروف نیست. پس این از یک طرف، پس خود حوادث واقعه عامیه که هم شامل معروف میشه هم غیر معروف. بریم سراغ معروف. خود معروف هم بازی عام نیست که برخی از افراد او حوادث واقعه هستن، برخیش حوادث واقعه نیستن، برخیش جز حوادث واقعه اون مصالح عمومی، مصالح کلان اجتماعی، رویدادهای اجتماعی به حساب نمیان. شما ببینید که اینا با هم دیگه عامین من وجه میشن. ماده اجتماعشون کجاست؟ ماده اجتماع اون است که یه حادثه واقعی مصداق معروف هم باشد، احسنتون، این میشه ماده اجتماع. افتراق کجاست؟ اونجایی که حادثه واقعه معروف نباشد یا معروف حادثه واقعه نباشد، اونم میشه ماده افتراق که در دو نقطه باید افتراق دارد. پس در ماده اجتماع خب تکلیف چیه؟ چیکار بکنه؟ جناب شیخ میگن در اینجور موارد ما باید مقدم بداریم توقیع را بر اون عمومات. میگیم چرا؟ میگن از باب حکومت، وارد بحثش نمیشیم، آقایان آشنا هستن، اجمالا عرض میکنیم ما یه ورود داریم، یه حکومت داریم. ورود جاییست که وجدانن دست میبرد تو موضوع، حکومت نه تنزیلن و تعبدن، میاد موضوع رو گسترش میده یا موضوع رو محدود و مضیق میکنه. ها، از یه طرف میگه که چی، از یه طرف میگه که مثلا لا صلاه الا بطهور، مثلا فرض کنید اینطور گفته باشد چاره که لا صلاه الا بطهور، از اون ور میگه اب صلاه بالبیت، عذرم اب طواف بالبیت صلاه، آمد دایره صلات رو گسترش داد، تعبدن و تنزیلن، ها، یه همچی کاری انجام داد. خیلی خوب، اینم از همین قبیله. توقیع شریف بگیم حکومت دارن بر این عمومات، و در واقع توقیع آمده معروف و تفسیر کرده و میگه معروف وقتی معروف است که در مورد آن به امام علیه السلام یا به ولی مراجعه شود و از او استیضان شود. این بیانشون هست چی؟ بله دیگه بله. ثم ان النسبت بین مثل هذا التوقيع و بین العمومات الظاهره في اذن الشارع في كل معروف لكل احد، از یه طرف این توقیع را داریم که میگه هر کاری میخواید انجام بدید، ولو کار خوبی هم هست، ولو کار مناسبی هم هست، ولو کار شایستهی هم به نظر میرسد، ولو مطلوب شارع هم هست، از اموریست که شارع میخواهد در خارج تحقق پیدا کنه، اصطلاحا هم بهش میگیم امور حسیه، ولو از این قبیل هم هست، اما بروید و استیضان کنید، استجازه کنید و رجوع بکنید. این از یه طرف. از اون ور عموماتی داریم، عمومات در باب امر معروف مثلا آمده که چی میگن؟ از ظاهرت فی اذن الشارع فی کل معروف لکل احد، بدون قید، بفرمایید استیضان از ولی، این که شارع اذن داده است در این که هر معروفی را هر شخصی انجام بده، مثل قوله علیه السلام کل معروف صدقه، هر معروفی صدقه حساب میشه، و قوله علیه السلام عون الضعیف من افضل الصدقه، یاری رساندن به ضعیف، کمک کردن ضعیف، این از برترین صدقه هاست. میدانید ضعف اما ضعف مادی و معنوی است، ضعف مادی باشد ضعف معنوی باشد، هر دو رو شامل میشه. لذا تبلیغ دین خدا این از همین قبیل عون الضعیف که من افضل صدقه حساب میشه. پس لذا طلبه ای که تبلیغ دین خدا بکنن، این دارد برترین صدقه ها رو در حقیقت میپردازد. یا مثلا فرض کنید کسی که در اثر ضعف ایمان یا ضعف اراده معروف رو به انجام نمیرسونه، ما او رو بریم یاریش کنیم به این صورت که او رو امر به معروف بکنیم و به معروف واداریم، این خودش از برترین انواع صدقه است. و امثال ذالک، امثال این عمومات. و این کانت عموما من وجه، میگه نسبت میان توقیع و این عمومات اگرچه عموم من وجه هست، الا ان ظاهره حکومت هذا التوقيع علیها، ظاهر این است که توقیع شریف بر این عمومات حکومت دارد. عرض کردم تعبدن و تنزیلن، این مواردی که تحت ماده اجتماع توقیع و این عمومات هستند رو از تحت عمومات معروف خارج می کند و می گد که نه، اینا حتما استیضان لازم دارد. و کونها به منزلت المفسر از دال علا وجوب رجوع الى الامام علیه السلام او نائبه فی الامور العامه، و اینکه اینها به منزله مفسر از توقیع معروف و تفسیر میکنه، مفسر از که دلالت میکنه بر وجوب رجوع به امام علیه السلام یا نائب ایشان در امور عمومی و کلان اجتماعی، التي يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعه و تحت عنوان الامر فی قوله اول الامر، که عرفا فهمیده میشه که اینها داخل هستن تحت عنوان حوادث واقعه یا تحت عنوان امر در قوله اول الامر که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، که اول جلسه همین امروز هم اشاره کردیم که این کلمه امر رو ما چند جلسه قبل توضیح دادیم و روش مقاله متوقف شدیم. همون طبق کتاب مکاسب چاپ کنگره که همین جلد سومش هستش، صفحه 549 بالای صفحه، اونجا ما مفصل توضیح دادیم درباره امر و خود شیخ هم فرمود. بعد تقدیر این داخل در بوز دو خط آخرم بگم بحث ما تمام برای این جلسه. و علا تسلیم تنزل عن ذلک، بنابراین که شما بپذیرید که آقا نه، اینجا حکومتی در کار نیست و اینها تعارض میکنن، میگیم آقا جان تعارض کردن چه اتفاقی به زمین آسمون میره آسمون زمین میاد؟ نه، فوقش تفاوت دیگه، اذا تعارضا تفاوت میکنن. خیلی خوب، وقتی تفاوت کردن رد الال اصل به سراغ اصل میریم. میگیم اصل چیه؟ میگن به جهت این که احتمال جدی وجود دارد که این امور درسته مطلوب شارع است، لکن مطلوبیت و مشروعیتش عند الشارع متوقف بر اذن ولی باشد، اصل عدم مشروعیت است. اگر ما شک کردیم که آیا بدون اذن ولی هم میشود این کار انجام داد یا نه، اصل عدم مشروعیت است. میفرمان و علا تسلیم تنزل عن ذلك، یعنی چی تسلیم تنزل از این مطلب؟ یعنی بپذیریم که تعارض بینشون رخ میدهد. فالمرجع بعد تعارض الامین و تفاوته ما، طبعا دیگه بگیم این دوتا عام تعارض میکنن و تفاوت میکنن، مرجع کجا؟ الى اصالت عدم مشروعیت ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأی ولی الامر. این که بازگشت اینها مرجع ما به اصالت عدم مشروعیت آن معروف است. میگیم آه این معروف بدون استیزان از ولی نمیشه، این مشروعیت ندارد، مطلوبیت ندارد، مع عدم وقوعه عن رأی ولی الامر، در حالی که این واقع نشده است، ناشی از رأی و نظر ولی امر. مطلب ما در این جلسه تمام شد. هادا لکن المسئله، که اشکالیست به این مطلب که آیا اساسا اصالت عدم مشروعیت جاری میشه یا نه، که به ماند در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.